بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه کلن این بود که اختلاف شیعه و سنی، یعنی دو مکتب خلفا و مکتب اهل بیت، سر چیه؟ و ایشون آوردن عباراتی را که مکتب خلفا کلن سعی کرده مسئله حکومت را بولد کنه، ولی مکتب اهل بیت که خودشون بعد از پیغمبر جانشین هستند، جانشینیشون درباره همه شؤونیست که پیغمبر اکرم داشته جز قانون آوری. اینو من به فارسیشو اینجوری میگم که مردم به اصطلاح مطلب براشون جا بیفته. جز قانون آوری، اگر میگیم که الا انه لا نبی بعدی، پیغمبر فرمود، مقصودشون از نبوت مطلق خبرداری نیست، بلکه قانونگذاری و قانون آوریه که تشریعه. در بقیه شؤون پیغمبر، اهل بیت عصمت و طهارت همه شؤون پیغمبر رو دارن و یکی از بزرگترین شأنهای اهل بیت تبلیغشونه. لذا اسمی را که بیشتر پیغمبر به کار برده راجب اونها، الامامه، الائمه است، یعنی پیشوایی. پیشوایی یک مفهوم اطرافدار کامل، همه چی درش مستتر هست، برخلاف اصطلاحی که مکتب خلفا بولد کردن. البته خلافت هم یعنی جانشینی، وصایت هم یعنی جانشینی، همینو داره. منتها اونا بحث رو بردن به طرف بحثای فقط حکومتی و سلطنت و سیاسی. حالا ایشون گفتن که چون نتیجه اجراء بحثها اینجوری در گذشت زمان از بین رفتن دید صحیح هست برای مورد نزاع، که مورد نزاع چیه، ما اینجا عرض کنم خدمت شما که یک کمی این مسئله رو بهش میپردازیم. و نهزه آخرون یزعمون یزعمون فی ما یقولون و یفعلون من حیث یشعرون اولا یشعرون انهم یغارون علی مصلحت الاسلام اکثر من کل من شارک فی حلبت مسائل الخلاف منذ عصر الامام علی حتی اليوم. دقت بفرمایید، این عباراتش یه خود سخته. نهضت کردن، برخواستن دیگرانی که کار میکنن برای اسلام، گمان میکنند و گمان دارند در اون چه که میگویند و انجام میدن، من حیث و یشعرون و لا یشعرون، فهمیده و نفهمیده، گمان میکنن که اونها مورد حمله هستند و حمله میکنن و جنگ میکنن به نفع مصلحت اسلام بیشتر از کسانی که مشارکت دارن در دوشیدن شیر مسائل خلاف. یعنی اونهایی که شیر میدوشن در مسائل خلاف، اینا بیشتر کار میکنن عصر زمان امام علی تا امروز. یعنی اینا فکر میکنن به مصلحت اسلام دارن این کارو میکنن که حکومت رو بولد کنن، خلاصه به اصطلاح امروز. و اخذ ها اولائه یلحون فی الدعوه الی وحدت الاسلام. الحاح یلحونه یعنی الحاح میکنن، اصرار میکنن به وحدت، همش میگن وحدت و وحدت، اختلاف نندازیم. و اصرار میکنن اینها، یلحون در دعوت به وحدت اسلام و رس صفوف المسلمین فی سبیل اقامت الحکم الاسلامی. میخوان محکم کنن، بچینن رس، بچینن صف مسلمین رو در راه برپا کردن حاکمیت اسلامی، یعنی پادشاهی اسلامی، حکومت. خلاصه میخوان اختلافات رو برطرف کنن که حکومت اسلامی در جهان اسلام یکی بشه. او بالاحرا، یا سزاوارتر کاری رو بکنن، اقامت الخلافت الاسلامیه، اصلا خلافت اسلامیه رو برپا کنن، نه فقط صفوف مسلمین را در برپایی حکم اسلامی کنن، بلکه خلافت اسلامی را برقرار کنن. و لسان ها اولائه و صریح و مقالهم، زبان اینها و صریح گفتارشون اینه. دو تا نقطه بالا پایین گذاشته که اینا گفتارشون و هدفشون اینه چیه؟ ان النزاع فی امر خلافت المازین قد انقضا. صحبت و نزاع در این که در گذشته کیا خلافت کردن حکومت کردن گذشته زمان شد، چه فایده داره اینا رو بحث میکنین؟ الان دیگه بیایم اصلا بحث این که بعد از پیغمبر کی حکومت کرده کی خلافت کرده دیگه معنا نداره. امروز بیان خلافت اسلامی واحد تشکیل بدیم. ظاهرش خیلی قشنگه، میگن نزاع در امر خلافت گذشتگان قد انقضا منقضی شده. او انه بعد مضی المتخاصمین الی ربهم، یا بگیم که منقضی شده بعد از گذشتن و از دنیا رفتن کسانی که با هم جمع میکردن، اینا منتقل شدن به پروردگارشون، یعنی مردن و رفتن و در لقای پروردگارن. دیگه راجع به اختلافات اینا بحث کنین که کی بعد از پیغمبر بوده، هر کی بوده گذشته. امروز رو ببینین چی باید چیکار کنه. خیلی حرف از نظر ظاهریش تابلوش قشنگه. بعد گفتن اذن فلیتحد المسلمون الیوم، پس امروز باید مسلمین همه یکی بشن. ولی یقیمو الاسلام، اسلام باید برپا کنن، صحبت شیعه و سنی دیگه نکنن، اسلام را برپا کنن. ولی یدعو الخلافات، یدعو نخونیدا، ولی یدعو الخلافات، باید رها کنن، رها کنن، کنار بذارن خلافها رو، اختلافها رو. ولی تکسر الاقلام، باید قلماشون رو بشکنن، که هی اون برای خودش می نویسه، اینم برای خودش می نویسه، اختلافات میشه قلمات. ببین چی گفته، کی؟ سال 98 هجری که الان 1439، 39 سال، 2 سال، 41 سال پیش ایشون اینو نوشته. و تصد باب البحث، باید باب بحث و گفتگو هم بسته بشه. فان فیه ضررن علی الاسلام و المسلمین، این بحثا رو بکنیم که در گذشته کی حق داشته، کی بوده، کی چیکار کرده، این به ضرر اسلام و مسلمینه، میخوام بپوشن. یعنی این لاپوشونی هم واقعا از خود مکتب خلفاست. و اذا دققنا النظر فی هذه الاقوال وجدناها تنطلق من النظر المادیه التي تزن الامور به میزان الحیات الدنیا. خدا رحمتش کنه. یه چیزی که از آقای عسکری من یاد گرفتم این بود که میگفتش که نوع مردم با اینکه متدینن، نگاهشون به اسلام نگاه خاکی، زمینی و مادیه. یعنی وقتی میخوان بسنجن که اسلام چقدر حقه، چقدر مفیده، نگاهشون به اینه که اسلام برای زندگی مردم و به اصطلاح دنیای مردم چی کار میکنه، تو این مایه هستن. و حال اون که اسلام یک به اصطلاح حکومت آسمانیه، دین آسمانیه، دین الهیه، مسائل الهی رو در نظر گرفته، زمین و زمان و نمیدونم ماده و زندگی مادی و اینها هم جزء خیلی کوچیکیه. حالا اینجا میفرماید که و اذا دققنا النظر فی هذه الاقوال، وقتی نظرمون رو ریز کنیم در این گفته ها، وجدناها تنطلق من النظر نظرت المادیه، اینا سرچشمه میگیره از نگاه مادی به جهان. التی تزن الامور به میزان الحیات دنیا، تمام کارها رو با زندگی دنیوی و مادی میسنجه. و تحقیق زبرجها و مباهجها، و تزیینات دنیا را بررسی میکنه. زبرج یعنی تزیینات، مباهج بهجت یعنی با مفاخرت ها، به چی باید افتخار کنیم، چیها عالی هستن. بعد همه اینا همه. و من هنا نرا ترا اصحاب هذه نظره، لذا کسانی که طرفدار این نگاه هستن که با نگاه ما به دین نگاه میکنن و به حکومت، گفتن ان الخلاف بین الائمه والخلفا کان حول الاستیلاء علی الحکم، اختلاف بین خلفا و بین امام ها، ائمه بسه شیعه، اختلاف درباره اینه که کی استیلا پیدا کنه، مستولی بشه و حاکم بشه، بر حکم حاکمیت پیدا کنه. اختلاف تو پادشاهی بوده خلاصه. اونا هم که گذشته، برای چی در گذشته بحث میکنه؟ الان امروز بیاین دست وحدت با هم بدیم. و ان الاسلام تمدن ای تعمیر للدنیا فی قبال المدنیات الاخرى، اسلام هم یه تمدنه، یعنی آباد میکنه دنیا رو در مقابل تمدنهای دیگر. و ان عظمت الاسلام بالفتح و سعت النفوذ، عظمت الاسلام هم به واسطه گشایشا و فتوحات و به واسطه سعه نفوذ، هر چقدر نفوذمون بیشتر باشه عظمت اسلام بیشتر میشه. اون وقت این نظریه رو دارن، نظریه تمدن. اینجا دقت کنید، بینما یعنی در حالی که، بینما الاسلام یدعو الانسان ان یعمل من اجل کسب رضا الله و دار الاخره. این جمله خیلی جالبه، صفحه 10 و 300 مونده به آخر. بینما الاسلام یدعو الانسان ان یعمل من اجل کسب رضا الله، در حالتی که اسلام انسان رو دعوت میکنه که کار بکنه به خاطر کسب رضای خدا و کسب دار آخرت و آخرت، خانه آخرت. و هو قانون ابدی لحیات الانسان، و این دعوت و انگیزه انسان برای کسب رضای خدا قانون همیشگی برای حیات انسانه. و لیس الاسلام بفتح بلاد و تمدن راق، اسلام با فتح شهرها نیست، با تمدن مترقی نیست، راق همون مترقی، ترقی و بلند مرتبه، بل هو قانون واحد جاءت به الانبیا کافتا من رب واحد. خیلی اینجاها رو با دقت، واقعا جالبه و برای گفتن منتقل کردن به جوانهایی که شاگرداتون هستن. بلکه اسلام قانون واحدی است که انبیا آوردن، عموماً همشون من رب واحد از یه خدا آوردن. غیر انه کل ما توفی نبیون غیرت امته شریعته من بعده، مگر اینکه این اتفاق افتاده که هر نبی که وفات کرده امتش شریعتش رو تغییر داده بعد از پیغمبر. فجدده الله به ارسال نبی آخر، خدا اومده تجدید کرده این را با فرستادن پیغمبر دیگری. حتی اتمه و اکمله به رسالت خاتم الانبیا، پیغمبران رو فرستاده تا کامل کرده و تمام کرده با رسالت خاتم الانبیا. فبلغ جمیعه خاتم الانبیا الى آخر سنت من حیاته، پس تبلیغ کرده همه دین را، همه قانون را خاتم الانبیا تا آخرین سال حیاتش. همه دین رو تبلیغ کرده، رسونده به کی؟ اینم باز میگم، دوباره تکرار میکنم چون مطلب خیلی مهمیه. باز اینم فقط من از آقای عسکری شنیدم و یاد گرفتم. میفرمودن که پیغمبر اکرم آمده همه حرفایی که وحی گرفته بوده داده. سنی ها میگن به همه مردم داده. ائمه میفرماین و عقلیش هم همینه که همه رو داده، اون قدی که میشد به مردم داده، بقیه شو داده به امیرالمومنین حضرت زهرا. امیرالمومنین حضرت زهرا به مرور زمان دادن. اون وقت من اینجا میخوام یه مثل بزنم، مثل خیلی روشن. میگم که زیارت عاشورا زیارت حدیث قدسی هست یا نه؟ حدیث قدسی را باید پیغمبر از جبرائیل گرفته باشه، داده باشه. اولین بار کی گفته اینو؟ امام باقر علیه السلام. زیارت آل یاسین یه زیارتی چیه؟ حدیث قدسیه. حدیث قدسی یعنی از پیغمبر نقل شده تا به امام زمان رسیده. اولین بار کی ابراز کرده زیارت آل یاسین رو؟ خود امام زمان علیه السلام. خیلی جالب اینا ها. یا زیارت هایی که مثلا این مثال دیگه جامعه. یا جامعه کبیره امام هادی فرموده. ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم که پیغمبر اکرم اومده تمام احکام را، تمام معارف را آورده، گفته اون قدری که میشد به مردم بگه، گفته، بقیه شو داده به ائمه که در مرور زمان لازم باشه بگن. اینی که در روایات داره که ما اختیار داریم چقدر بگیم، چقدر امساک کنیم، یکیش مربوط به اینجا میشه. حرفایی دارن که اگر امساک کنن دیگه به مردم نمیرسه، صلاح نمیدونن. فبلغ جمیعه خاتم الانبیاء الى آخر سنت من حیاته، اینو دقت بفرمایید. و املا جمیعه علی امام علی خاصتن، املا کرده همه اسلام را و همه دین را بر امام علی فقط. فکتبه فی صحف من الجلد، حضرت علی هم در نام نوشته هایی از پوست نوشته که همون جفر و جامعه و مصحف فاطمه و ایناست که گاهی می آوردن از اینو گفتم باز به بچه ها گفتم که امام صادق علیه السلام و امام باقر بعضی وقتا میرفتن به اصطلاح تو پستو، توماری را از صندوق می آوردن نگاه میکردن، میگفتن اینجا تمام احکام هست حتی عرش الخط. این اصطلاح شنیدین دیگه، حتی عرش الخط، یعنی وقتی یه کسی یه دست میکشه دو صورت کسی، این دیش چقدره، اینم اونجا هست، اینقدر جزئیه. عرش الخط رو مثال میزنن، ضرب المثاله، حتی عرش الخط، تمام قوانین اونجا هست، تمام قصاص ها اونجا هست. اما هیچ وقت نشده که توما رو باز کنن جلوی افراد به افراد نشون بدن. من اینجوری توضیح میدم، میگم علتش اینه که این تومار با جمله های مردم نوشته نشده، رمزه، همش کد بوده. اینا کدا رو نگاه میکردم میخوندم برای مردم، اما اینکه عربی نوشته شده باشه، امیرالمومنین عربی بنویسه که اصلا تموم نمیشه که، با چند تا تومار، هزار تا تومار هم نمیشه. با رمز نوشته بودن و هیچ وقت روایت نداریم که ائمه آورده باشن، باز کرده باشن، به کسی نشون داده باشن. ولی اومدن در حضور اونها تومار رو باز کردن، خوندن، بستن، دوباره بردن تو صندوق ها گذاشتن. خیلی نکته اساسیه. و املا جمیعه علی الامام علی خاصتن فکتبه فی صحف من الجلد و الى جانب هازا بلغ رسول الله امته. دقت بفرمایید، خیلی جالبه. و الى جانب هازا، به خاطر این مسئله، در کنار این مسئله که داریم میگیم تبلیغ کرده رسول خدا امتش را، ان مثل علی منه مثل هارون من موسی الا انه لا نبی بعده. میخواد بگه هرچی دارم دادم به علی. و الى جانب هازا، یعنی در کنار این مسئله، تبلیغ کرده رسول خدا امتش را که مثل علی نسبت به پیغمبر مثل هارون از موسی است، مگر اینکه پیغمبری و نبی بعد از پیغمبر نیست. و فی احادیث اخرى، در حدیث‌های دیگری غیر از علی هم اسم برده، ذم الیه فی تسمیه، در نام بردن ذمیمه کرده پیغمبر الحسن و الحسین. خیلی جالبه این. و فی احادیث اخرى، در حدیث‌های دیگر، حسر عددهم فی اثنا عشر، عدد ائمه را محصور کرده در 12 تا، به همه 12 تا داده. و نبیو حین ذکرهم و نس علیهم و عین عد. خیلی این خط جالبه، خواهش میکنم روی این کار بکنین. یعنی دیدهایی است که 99% حتی روحانیونمون هم ندارن، به خاطر اینکه این کتاب منحصر به فرده، تدریس نمیشه تو حوزه‌ها که حالا تو دانشکده اصول دین نمیدونم حالا اینا رو. این خلاصه این دو جلد کتابه. و عرض کنم که پیغمبر موقعی که اک کرده ائمه 12 تا را و تصریح کرده بر اونها و عددشون رو معین کرده، لم یعینهم حکاما علی المسلمین من بعده، اینا رو به عنوان پادشاهان و حاکمان برای مسلمین بعد از خودش تعیین نکرده. لیکون هازت تعیین ابسن از استولا علی الحکم غیرهم، تا بگیم این تعیین ابس و بیفایده است زمانی که مستولی بشه بر حاکمیت غیر ائمه. بگیم که اگر پیغمبر اینا رو معین کرده، پس غیر ائمه وقتی حاکم شدن ابس بوده دیگه، بیفایده بوده، یعنی کار نکرده. میخوام بگیم که اینا رو به عنوان حاکم تعیین نکرده، یه جوری تعیین کرده در هر شرایط اینا امامن و خلیفن و جانشینن و وصیین و کار پیغمبر انجام میدن. این تیکرم بخونم، میخواستم همش بخونم ولی نمیرسم. و انما کان شأن و تعیینهم و تنسیسهم مثل تعیین الله ایاه امامن للناس، و این است و جز این نیست. شأن تعیین اهل بیت و نص بر اونها مثل تعیین خداست پیغمبر را به عنوان امام مردم. پیغمبر امام مردم، راهنمای مردمه. از زمانی که در مکه 2 نفر بهش ایمان آورده بودن، 3 نفر، علی و خدیجه و زید بن حارثه، تا زمانی که به اصطلاح در غدیر 120,000 نفر به حسب ظاهر اونجا شرکت داشتن، فرق نکرده مقام پیغمبر، پیغمبر بود. و مثل تعیین خدا او را به عنوان امام للناس. لم یغیر من شأن امامته ان کانم المستضعفین بمکه، پیغمبر تغییر داده نشده شأن امامت و رهبریش. اگر با مستضعفین در مکه بوده، یعنی مثلا 100 نفر بودن، 110 نفر بودن، 50 نفر بودن، 5 نفر بودن، اصلا شأن نبوتش فرق نکرده. اوکان ها که من نافذ الکلمه فی المدینه، یعنی پیغمبر پیغمبریش اون موقعی که در مکه بوده 10 نفر دنبالش بودن، اون موقعی که در مدینه شده حاکم و پادشاه مطلق شأنش فرق نکرده. ولا یغیر نافذ الکلمه فی المدینه فهو فی کل الحال نبی رسول امامون. پیغمبر اکرم در هر دو حال، یعنی چه در مکه چه در مدینه، پیغمبر بوده، رسول بوده، امام بوده. و اینی که پیغمبر ائمه را هم تعیین کرده به عنوان ائمه، همینطوره، چه حاکم باشن چه نباشن، چه یه نفر پیششون باشه چه 10 نفر، چه میلیون ها نفر باشن، در امامتشون و رسالتشون و نسلشون فرق نمی کنه. صلوات.